اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. امروز اول ماه دسامبر سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. نخست همکارم رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. مقام های طالبان می گویند پس از دریافت شکایت ها در مورد محتویای برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا و رادیو آزادی تصمیم به بستن موج میدیم و افم این رسانه ها گرفتند. رادیو آشنا صدای امریکا که کم و بیش 7.3 میلیون شنونده در داخل افغانستان دارد، از صد مشکل پیش آمده گذشته و نشرات رادیویی خود را از این پس روی موج متوسط 972 کلاهرتز به شنونده های خود از بیرون افغانستان پیشکش می کند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز پنجشنبه به اسوسییتد پرس گفته است که رادیو آشنا صدای امریکا و رادیو آزادی با وجود تعهد ارائه خبرهای طرف حقوق و آزادی تعهد شده را که باید مطابق قوانین مطبوعاتی افغانستان می بود نقض کردند و به گفته وی تفسیر خشن از اسلام را ارائه داشتند. بنابراین نشر این رسانه ها در افغانستان مسدود می شود. رادیو آشنا صدای امریکا تا پیش از وضع این محدودیت ها از طریق 15 موج FM و 2 موج متوسط روزانه 12 ساعت، 6 ساعت دری و 6 ساعت پشتو از داخل افغانستان نشرات داشت. این رسانه با برنامه های متنوع صدای مردم افغانستان را در مورد مسائل کسوی طالبان در رسانه های داخلی سانسور می شود به گوش جهانیان می رساند. معلومات درباره نوع دسترسی به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از طریق موج کوتاه می توانید از وبسایت های دری و پشتوی صدای امریکا حاصل کنید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان برای مشورت در مورد بحران بشری و اقتصادی در افغانستان به ژاپن، هند و امارات متحده عرب سفر می کند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که تامس ویس در جریان این سفر 8 روزه که فردا آغاز می شود با شرکای ایالات متحده و افغانها در راستای حفظ حقوق افغانها و نگرانی های امنیتی مشترک نیز مشوره خواهد کرد. پیش از این تامس وست بر ضرورت گفتگوهای ملی و واقعی بین الافغانی در مورد آینده افغانستان تاکید کرده بود. او در صفحه توییترش نگاشته است که برای تعامل با شرکا در بخش همکاری مبرم ما، تداوم مجدد حمایت بشری و دفاع از آموزش و حقوق بشری دختران و زنان افغان به این سه کشور سفر می کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید که در تلاش است تا حقایق در مورد رویداد هفته گذشته در سیو از مربوطات نیلی مرکز دایکندی را روشن سازد. یونما امروز پنجشنبه اول دسامبر در سلسله توییت های گفته است که گزارش های بسیار جدی از کشتار فراقانونی غیر نظامیان وجود دارد. یونما کم از کم 8 کشتار جمله کشتار کودکان را در آن رویداد یادآور شده است. دفتر هیئت ملل متحد گفته است که یونما به طالبان در مورد نیاز به تحقیقات معتبر و پاسخگویی سفارش کرده است. پیش از این ادعاها در مورد کشتار غیر نظامیان در دایکندی وجود داشت. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، گزارش‌ها درباره کشتار غیر نظامیان و به ویژه کودکان در ولایت دایکندی را رد کرده و گفته است که تمام افراد کشته شده به گفته وی بغاوتگران بودند. تکور افزوده است که نیروهای طالبان پس از آن برای سرکوب یک گروه مسلح بغاوتگر در منطقه سیوک از مربوطات نیلی مرکز دایکندی دست به کار شدند که این افراد از گذاشتن سلاحشان به زمین خودداری کردند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش تازه‌ای گفته است که 2/3 جمعیت افغانستان در سال آینده میلادی به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. در این گزارش که روز گذشته 30 نوامبر نشر شد، آمده است که با توجه به بحران اقتصادی، خشکسالی پیاپی، حوادث طبیعی چون زلزله و سیل و بیکاری روز افزون، شهروندان افغانستان به بهبود تاثیرات مخرب این عوامل قادر نشدند. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد، نیازمندی از 32 ولایت در سال روان به 34 ولایت گسترش خواهد یافت و بحران در مناطق شهری به گونه قابل توجه گسترده می شود، طوری که از جمله 34 شهر اصلی و مرکز ولایت ها از جمله کابل شاهد نیازمندی های شدید خواهد بود. در ادامه روند خروج مهاجرین افغان از ایران، وزارت امور مهاجرین و برگشت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 11,000 مهاجر افغان از آن کشور در هفته جاری خبر داده است. این وزارت در توییترش نوشته است که در روزهای 6، 7، 8 و 9 ماه جاری 11,550 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشته است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنوید.
این مهاجرین افغان که گفته می شود بیشترشان از ایران اخراج شدند، شامل زنان و کودکان می شوند. بر اساس معلومات وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان حکومت طالبان، 3,191 تن از این مهاجران افغان به تاریخ 6، 2,358 تن در 7 و 6,001 مهاجر نیز در روزهای 8 و 9 ماه قوس از طریق مرزهای هرات و ولایت نیمروز به افغانستان برگشتند. وزارت امور مهاجرین و برگشت کنندگان حکومت طالبان هفته گذشته نیز از اخراج 8,500 مهاجر افغان از ایران خبر داده بود. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، 3.4 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کردند که از این تعداد نزدیک به 2 میلیون آنان غیرقانونی بودند. اما ایران گفته است که 100,000 افغان دیگر نیز در دوره حکومت طالبان به ایران رفتند. پیش از این ارنا خبرگزاری دولتی ایران گفته بود که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان روزانه بیش از 1 میلیون افغان برای کار یا زندگی در ایران و هزاران نفر دیگر نیز جهت مهاجرت به کشورهای اروپایی وارد آن کشور می شوند.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کند. مقامات پاکستانی می گویند که از اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در ساحه اورکزای در شمال غرب پاکستان 9 کارگر جان باخته است. یک تیم تحقیق کنندگان گفتند که تراکم گاز سبب انفجار در این مان شد. عدنان فرید معاون کمیشنر پلیس گفت که در هنگام انفجار 13 کارگر در معدن مصرف و کار بودند و مقامات پاکستانی توانستند که 4 کارگر را در حال نجات دهند که شدیداً زخمی شده بودند. بر اساس گزارش حکومت پاکستان انفجار سبب فرو ریختن معدن شده است، اما در مورد نوعیت گاز در این معدن معلومات ارائه نشده است. تراکم گاز اکثر سبب انفجارات در معدن زغال سنگ پاکستان می شود. یانس استلتنبرگ سرمنشی ناتو امروز پنجشنبه نسبت به پیامدهای امنیتی ناشی از درگیری با قدرت‌های مقتدر مانند چین هشدار داد. استلتنبرگ در کنفرانس امنیتی برلین گفت که جنگ در اوکراین و اتکا به گاز روسیه باید به ارزیابی وابستگی به کشورهای اقتدارگرا منجر شود. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی مشنوید.
او افزود که هنوز معتقد است که اروپا از تجارت آزاد سود میبرد، اما کشورهای اروپایی باید بدانند که وقتی از نظر اقتصادی با قدرت‌های بزرگ مانند روسیه در مورد گاز یا مانند چین در مورد برخی از کالاهای حیاتی از جمله مواد معدنی کمیاب درگیر شوند، عواقب سنگینی در پی خواهد داشت. ستولتنبرگ علاوه بر این گفت که در حالی که حمایت ناتو از اوکراین با بلند رفتن قیمت‌ها همراه بود که منجر به افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در اروپا شد، اوکراین بهای بیشتری را پرداخت کرد. او اضافه کرد بهایی که اروپایی‌ها می‌پردازند پول است، در حالی که بهایی که اوکراینی‌ها می‌پردازند به خون است. در نشست وزیران خارجه ناتو در روز و چهارشنبه این ائتلاف همچنین متعهد شد که به مولداوی، گرجستان، بوسنیا و هرزگونیا در شرایطی که با فشار روسیه مواجه هستند کمک کند.
و در یک خبر دیگر، دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین امروز پنجشنبه گفت که او از اتحادیه اروپا خواست است تا صنعت ساخت میزایل روسیه را تحت تحریم قرار دهد. آقای کولبا در توییت نگاشته است که طی ملاقات با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواسته است تا تولید میزایل روسیه باید متوقف شود. این مقام اوکراینی همچنان از اتحادیه اروپا به خاطر کمک‌های دفاعی که به اوکراین ارائه شده تشکر کرده است. ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت که حملات یک هفته ای روسیه بر زیر بناهای حیاتی اوکراین نمیتواند که حمایت غرب را از اوکراین در مبارزه نمایش علیه تهاجم مسکو کاهش دهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه میزبان امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قصر سفید باشد. انتظار می رود پیرامون طیف وسیعی از موضوعات از جمله جنگ روسیه در اوکراین و نفوذ چین در منطقه هند و اقیانوس آرام در این دیدار صحبت شود. گفته شده است که مقامات آمریکایی و فرانسوی برنامه هسته ایران و اوضاع امنیتی در منطقه ساحل آفریقا را مورد بحث قرار خواهند داد. ماکرون اولین رهبر جهان است که بایدن از زمان رئیس جمهوریش تا کنون از او میزبانی میکند. یک محکمه در هنگ کنگ محاکمه جیمی لای ناشر یک روزنامه را در حال تا 13 ماه دسامبر بعد تعویق انداخت که حکومت تلاش دارد تا جلوی نمایندگی یک وکیل مدافع بریتانیایی این ناشر را بگیرد. جان لی رئیس اجرایی هنگ کنگ از نهاد ارشد قانونگذاری چین خواست تا تصمیم گیرد که آیا وکلای خارجی می توانند در قضای امنیت ملی شرکت کنند یا خیر. مقامات لی را بد تبانی با نیروهای خارجی و خیانت متهم می کند. اگر جرم وی ثابت شود او احتمالاً به حبس ابد محکوم خواهد شد. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال قطر، امروز تیم فوتبال آلمان برای بقای حضور خود در این جام به مساف تیم کوستاریکا می رود. تیم آلمان که 4 بار قهرمان جام جهانی بوده و بیشترین حضور را در 3 دهه اخیر در میان 4 تیم برتر این جام داشته است، با شکست در برابر ژاپن و نتیجه مساوی در برابر اسپانیا 2 امتیاز دارد و باید رقابت امروز خود را برنده شود. در سایر رقابت ها امروز تیم های کروشیا بلژیم، کانادا مراکش و ژاپن اسپانیا به مساف هم می روند. اگر ژاپن بتواند اسپانیا را شکست دهد، فرصت خوبی برای صعود به دور حسفی را به دست خواهد آورد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده است، اما صدای امریکا از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند. افزون بر این، شنوندگان ما نشرات رادیویی را روی امواج کوتاه ذیل نیز شنیده می توانند. برنامه صبحگاهی خبری دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید. 7290.0 7495.0 7530.0 7470.0 و 12035.0 مگاهرتز. برنامه شامگاهی دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید: 12075.0 12140.0 و 9835.0 مگاهرتز. برنامه روکراست یا اسپین خبر روی موج کوتاه 12075.0 مگاهرتز. برنامه روایت امروز روی موج کوتاه 7530.0 مگاهرتز. و برنامه صدای شما یا استاسوغد را روی امواج کوتاه 9355 و 7530.0 مگاهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. با اینکه طالبان نشرات موج متوسط و FM رادیو آشنا صدای امریکا را در داخل افغانستان متوقف کردند، مسئولین این رسانه ها میگویند نشرات را برای شنوندگانشان از خارج به افغانستان ادامه خواهند داد. مسئولین صدای امریکا گفتند نشرات رادیویی صدای امریکا که حدود 7.5 میلیون شنونده در داخل افغانستان دارد، پس از این روی موج متوسط 972 کیلوهرتز ادامه خواهد یافت. گزارش را در زمینه از فوزی احسان میشنوید.
طالبان نشرات متوسط و FM رادیو صدای امریکا را که زیر نام رادیو آشنا برای افغانستان از داخل آن کشور نشرات داشت متوقف کردند. طالبان همچنان نشرات رادیو آزادی را که روی عین موج نشرات داشت نیز مسدود کردند. مقام های طالبان گفتند نشرات این رسانه ها در داخل افغانستان را به دلیل محتوای برنامه های این دو رادیو بستند. اما احمد سیرزیا، مدیر مسئول بخش دری صدای امریکا، گفت تاکنون دلیل توقف نشرات رادیویی صدای امریکا در موج FM از سوی طالبان در افغانستان واضح نشده است.
طالب دلیل مستدل و یا معجی برای توقف دادن نشرات رادیویی صدای امریکا از طرف طالبا وجود ندارد. البته ما را ناقض ممکنه قوانین رسانه‌ای در افغانستان متهم بکنه.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز پنجشنبه به اسوشیتد پرس گفته است که رادیو صدای امریکا و رادیو آزادی با وجود تعهد ارائه خبرهای بی‌طرف، حقوق و آزادی‌های تعهد شده را که بر بنای این اعلامیه باید مطابق قوانین مطبوعاتی افغانستان می‌بود، نقض کردند و به گفته وی تفسیر خشن روشن از اسلام را ارائه داشتند که بنابراین نشر این رسانه‌ها در افغانستان مسدود می شود. اما آقای ضیاء افزود که صدای امریکا به صورت عادی نشرات خود به شنوندگانش در افغانستان را بعد از این از خارج از افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز ادامه خواهد داد.
تعهد صدای امریکا، تعهد کارمندای بخش افغانستان صدای امریکا، همانا ادامه کار، ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان افغان خود است. و فقط یادآور میشم که نشرات رادیویی ما را به زبانهای دری و پشتو، حال از بیرون افغانستان ما مجبور هستیم به داخل افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز ادامه بدیم.
تحلیلگران رسانه‌ای میگویند صدای امریکا و رادیو آزادی رسانه‌های تاثیرگذار در افغانستان هستند که رویدادها را طی حدود 1.5 سال حاکمیت طالبان بدون سانسور به گوش مردم رساندند. حامد پویا تحلیلگر رسانه‌ای و قبلاً رئیس نهاد به نام بازار رسانه‌ها در افغانستان گفت:
تنها این دو رسانه است که امروز صدای مردم افغانستان به جهانیان می‌رساند و از واقعیت‌هایی که در افغانستان تحت کنترل گروه طالبان واقع شده به مردم و جهانیان پل ارتباط است. با قطع نشرات دو رسانه وضعیت رسانه‌ها رو به زوال‌تر می‌شود و ارتباطات نسبی که مردم افغانستان با جهانیان داشتن می قطع میشه.
آقای پویا همچنان گفت که طالبان از اولین روزهای تسلطشان بر افغانستان در تلاش بودند که رسانه ها را کنترل کنند و همواره در تلاش توقف نشرات رسانه هایی بودند که تحت کنترل و به خواست آنان نشرات نمی کنند.
تنها دو رسانه که رادیویی که در افغانستان استثنای از تحت کنترل داخل شدن طالبان قرار داشت، اما آزادیشان را به شکل بسیار واضح حفظ کرده بودند و به فرمایش گروه طالبان کار نمی کردن، از نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی بودند که اینا به هیچ عنوان به عنوان باج دهندگان رسانه‌ای در افغانستان با طالبان حاضر نبودند که کار بکنند، به فرمایش اینا کار بکنند.
قابل ذکر است که رادیو آشنا صدای آمریکا که حدود 7.3 میلیون شنونده در داخل افغانستان دارد، بعد از این نشرات رادیویی خود را روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به شنوندگان خود در افغانستان پیشکش می‌کند. رادیو آشنا صدای آمریکا تا پیش از وضع این محدودیت از طریق موج 100.5 FM و دو موج متوسط روزانه 12 ساعت، 6 ساعت دری و 6 ساعت پشتو از داخل افغانستان نشرات داشت. پیش از این نشرات تلویزیون صدای آمریکا که به نام تلویزیون آشنا از طریق شبکه‌های تلویزیونی تلو نیوز و لمر و پیش از آن برای حدود یک دهه از طریق تلویزیون ملی افغانستان نشر می شد، به تاریخ 27 ماه مارچ برابر با 7 ماه حمل سال روان از سوی طالبان متوقف شده بود. آقای پویا می گوید ایجاد محدودیت بر رسانه های چون رادیو آشنا صدای امریکا و رادیو آزادی در افغانستان باعث محرومیت مردم از دسترسی به معلومات بی‌طرف و دقیق خواهد شد. او گفت از زمان تسلط طالبان بر افغانستان حدود 10,000 خبرنگار کار خود را از دست داده که تعدادی از این خبرنگاران افغانستان را ترک کرده و در تبعید به سر می برند. بر اساس معلوماتی که آقای پویا ارائه کرد، در 1.5 سال گذشته نشرات حدود 300 رادیو، تلویزیون و رسانه‌های چاپی از سوی طالبان متوقف شده است و رسانه‌هایی که به فعالیت ادامه دادند به شدت از سوی طالبان کنترل می‌شوند.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان خود از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
در حالی که نهادهای بین المللی همواره از محدود کردن رسانه های افغانستان از سوی طالبان انتقاد کردند، در یک اقدام تازه حکومت طالبان نشرات صدای امریکا را روی امواج متوسط و اف ام از داخل افغانستان پخش می شد متوقف کرده است. طالبان پیش از این در ماه مارس پخش برنامه های تلویزیونی صدای امریکا را که از طریق تلویزیون شبکه خصوصی طلو نشر می شد مسدود کردند. طالبان با وضع محدودیت بر نشرات و انسداد رسانه ها در پی چی هستند؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی نظرات آقای وهاب صدیقی استاد ژورنالیسم را جویا شدم که به توجه رسانیده می شود.
آقای صدیقی، بینش شما از اهمیت آزادی بیان چیست و اقدامات طالبا برای محدود کردن رسانه ها چه تأثیر بر آزادی بیان خواهد داشت؟
آزادی بیان یکی از اصول دموکراسی است و برای یک جامعه دموکرات آزادی بیان یکی از زیربناها قلمداد میشه و از سوی دیگر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 یکی از اساسی ترین حقوق انسانی آزادی بیان است که از تعرض مسئول است و دولت ها خود مکلف بدانند تا ای که در برابر آزادی بیان از اونها حفاظت بکنند.
و اقدام طالبا برای محدود کردن رسانه ها بر ای آزادی بیان چه تأثیر خواهد داشت؟
موضع طالبا از اول هم در مورد آزادی بیان، در مورد رسانه ها و در مورد آزادی دسترسی به اطلاعات این چیزا کاملا مشخص بوده، یکی به بیگانه برای طالبان نبوده. طالبان برای رسمیت شناخته شدن از توی جامعه بین المللی مدتی تعلل کردن تا ای که به اصطلاح این فشار را از توی جامعه جهانی کم بکنن و رسانه ها را برای مدت کوتاهی او هم به نحوی که خودشان خواسته باشند پذیرفتن، اما وقتی که متوجه شدن این مسائل و فشارهای بین المللی را از روی اونا کم نمی کنه، کم کم به همون اصالت خود که ضد آزادی بودن، ضد زن بودن، ضد آموزش بودن و ضد فعالیت مدنی بودن بوده، خب خود نشان دادن. من چون این چیزی را قطعا از طالب توقع دارم. و
اینا چی هدف را دارن دنبال می کنن؟
هدف اینا این هست که یک جامعه تحت سیطره، یک جامعه فارغ از آموزش، یک جامعه فارغ از آزادی داشته باشن تا ای که بتانن به همون شکل بدوی و شکلی که به صورت متحجرانه در جامعه بتانن به سوی اونا بروی اینا حاکمیت بکنه، تا ای که کسی نباشه صدای خود بکشه، کسی نباشه از اینا از فعالیت و از اینا گزارشی تهیه بکنه و کسی نباشه که برای اینها به اصطلاح انتقادی وارد بکنه. طالب هدفش حکومت کردن در دراز مدت و از دیگه میترسه که رسانه ها ممکنه باعث آزادی، ممکنه باعث آموزش مردم بشه و در واقع آموزش مردم منجر به انقلابی علیه طالب بشه و منجر به ایستادگی مردم علیه طالب باشه.
طالب ها ادعا کردن که رسانه ها معیارهای خبرنگاری را مراعات نمی کنند. این معیارها که طالب ها بیان می کنند با توجه به انسداد رسانه ها از سوی طالب ها چقدر معجب بوده می تانم؟
طالب تعریف خاصی از هر چیز داره. استانداردهایی که برای مفاهیم اساسی اونا تعریف می کنند بسیار افراط‌گرایانه و بسیار سختگیرانه هست. مثلا وقتی که میگه زن در چارچوب شریعت اسلامی آزاد است، خب ما آزادی برای اونا دادیم. خب شما وقتی که این رو بیاییم تعریف بکنیم چارچوب شریعت اسلامی از دیدگاه طالبان چه معنایی داره، متاسفانه میبینیم این مسئله پیوند یا گره بسیار محکمی بر نوع قبیله‌گرایی که طالبان متعلقه به او هستن داره و این قبیله‌گرایی و به نوعی تحجر که در طالبان وجود داره برای تعریف های از اونا از مفاهیم اساسی مثل شریعت اسلامی، مثل آزادی بیان و چیزهای اساسی قطعا تاثیر میگذاره و اینها در واقع این مسائل از اون منظر تعریف میکنن. حالا وقتی که از آزادی بیان هم اینا تعریف میکنن و میگن که اینا به اصطلاح توازن یا بیطرفی رو رعایت نکردن، توازن و بیطرفی از دیدگاه طالب تعریف خاص خود دارد. تعریفش این هست که شما باید در چارچوب نظام اسلامی از نظام اسلامی طالب حمایت کنید. حالا اگر هر کسی دیگه فارغ از این تعریف قرار بگیره، در واقع موازینی که طالبا به او اشاره دارن رعایت نکرده. اگر هر رسانه‌ای در افغانستان مسدود میشه به این معناست که از منظر اخلاق ژورنالیسم و از منظر اخلاق روزنامه‌نگاری و اخلاق پذیرفته شده بین المللی کارش را درستی انجام داده. به این دلیل که طالب را نگران ساخته فعالیت اونها، ممکنه که طالب دست و پاچه شده باشه که گویا این رسانه ها علیه اونها کار میکنه و رسانه هایی که در سطح بین المللی هم فعالیت کردن اینا متوجه مسائلی و مثل توازن و بیطرفی هستند. اما طالب اخلاقیاتی را که در این زمین تعریف میکنه و مفاهیمی را که در این زمین تعریف میکنه همه باید در نهایت به سمت خودش جمع بشه و به سمت خودش دور بشه تا ای که رسانه ها در خدمت طالب قرار بگیره.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
سرعت گسترش باشتاب هسته چین ممکن است این کشور را قادر سازد تا سال 2035 زرادخانه از 1500 سرگلوله جنگی را در اختیار داشته باشد. این یافته ها بر اساس گزارش سالانه وزارت دفاع ایالات متحده زیر نام قدرت نظامی چین است که به کانگرس پیشکش شده و روز سه شنبه منتشر گردید. کارل لباب خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون در زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
گزارش جدید پنتاگون می گوید چین بیش از 400 سرگلوله هسته‌ای دارد که زرادخانه هسته‌ای خود را در عرض دو سال تقریبا دو برابر کرده است. این کشور همچنان می گوید که سال گذشته در حدود 135 میزایل بالستیک را برای آزمایش و آموزش پرتاب کرد که اگر میزایل های بالستیک پرتاب شده در مناطق درگیری اوکراین را مد نظر نگیرید، این پرتاب میزایل ها بیشتر از مجموع سایر نقاط جهان بوده است. برادلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید پنتاگون چین را چالش پیش روی خود می داند.
اگر کسی به توانایی و ظرفیت زرادخانه میزایلی چین نگاه کند، نفسگیر است.
جنرال مارک میلی، رئیس لویدرستیدهای مشترک ایالات متحده می گوید
China is the one country out there that geopolitically has the power potential.
چین تنها کشوری است که از نظر جیوپولیتیکی این استعداد را دارد که یک چالش مهم برای ایالات متحده باشد و آنها هم هستند.
بر اساس این گزارش، چین کردار نظامی ناامن و غیر حرفه‌ای را در قبال آمریکا و متحدانش در منطقه افزایش داده است. همان طور که برادلی بومن، تحلیلگر دفاعی، اشاره می‌کند، به طور خاص نسبت به جزیره دموکراتیک تایوان این افزایش محسوس است.
آنها از حذف استفاده از نیروی نظامی علیه تایوان صراحتاً خودداری کردند و اقدامات کشوری را انجام می‌دهند که به معنای واقعی آن چیزی را می‌گویند عمل می‌کنند و اینجاست که آماده می‌شوند به طور بالقوه مقابل تایوان حمله انجام دهند.
با وجود تجاوزات اخیر، پنتاگون می‌گوید یک حمله بالقوه در کوتاه مدت در راه نیست. بریگ جنرال پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، میگوید
As the report highlights, we don't
همانطور که گزارش نشان میدهد ما معتقد نیستیم که تهاجم قریب الوقوع باشد.
اما یک مقام ارشد دفاعی به خبرنگاران گفت که چین یک وضعیت عادی جدید را در اطراف تایوان از نظر فعالیت نظامی بلافاصله پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در ماه آگوست ایجاد کرده است. چین تمرینات پرتاب میزایل و گذرگاه‌های تنگه را افزایش داده است و گفته این مقام این موارد در نهایت کاهش یافت، اما همچنان این روند دوام دارد. در گذشته این اقدام در موارد خاص به کار گرفته می‌شد. وزیر دفاع چین هفته گذشته به لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در کامبودیا، گفت که بیجینگ تایوان را خط قرمز می‌داند. با گفته پنتاگون این تجاوز به مناطق از جمله جنوب دریای چین سرایت کرده است، جایی که کشتی یو اس اس چانسلر ویل یک عملیات کشتیرانی آزاد را برای گسترش عبور آزاد از آب‌های بین‌المللی که نیمه از میزان حمل نقل تجارتی جهان که به ارزش تریلیون‌ها دلار در سال است به انجام رسانید. پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، میگوید
I know that there has been some reporting that China essentially ejected our ship from the
من میدونم که برخی گزارش ها مبنی بر این که چین اساساً کشتی ما را از منطقه بیرون انداخته است درست نیست. باز هم ما با کشتیرانی، پرواز و فعالیت در هر کجا که قوانین بین‌المللی اجازه دهد ادامه خواهیم داد.
چین مدعی است که بخش زیادی از آب‌های جنوب چین به عنوان قلمرو آن است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.